بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت بر سر روایت عبدالملک ابن عتبه بود که از حضرت سوال کرده بود، عبدالملک ابن عتبه از ابوالحسن موسی علیه السلام، راجع به کسی که ازش یک طعامی رو خریدم یا متاعی رو خریدم بنابر این که ضرر به من نخورد، لیس علیم انهو وزیعتون، هل یستقیم هذا و کیف یستقیم و وجه ذلک یا و حد ذلک. قال لا ینبغی، نه، این یه همچین کاری نمیشه انجام بشه. مطالبی که دیرو گفتیم رو حالا چیز نداریم. امام و مرحوم آقای ایروانی میگن در این روایت دو احتمال وجود داره. یکی این که سوال درباره اینه که این معامله‌ای که من انجام دادم و شرط ضمن اون معامله انجام دادم، آیا این معامله هل یستقیم هذا، آیا این معامله صحیحه یا این معامله صحیح نیست. حضرت هم فرموده نخیر، این معامله صحیح نیست. مثلا یا راجع به حکم تکلیفیش پرسیده، آیا این معامله حلاله یا این معامله حلال نیست، و حضرت هم فرموده لا ینبغی، این معامله حلال نیست یا مکروهه. مطلب دوم اینه که احتمال دوم که امام میگه این احتمال ارجحه، این که راجع به معامله سوال نمیکنه، بلکه راجع به خود شرط سوال میکنه. آیا این شرط، سلام علیکم، این شرطی که ضمن این معامله انجام داده آیا صحیحه یا شرط صحیح نیست؟ اما میگه ارجح اینه که این روایت راجع به شرط داره از حضرت میپرسه. میگه من یه چیزی ازش میخرم و شرط میکنم که ضرر به من نخوره، آیا این شرط صحیحه یا نه؟ حضرت هم میگه نخیر، این شرط رو نمیتونید بکنید، این شرط یا باطل است یا حرام است، بالاخره این شرط رو. و نتیجهش هم اینه که
اگر مبنای ما این باشه که شرط مفسد
هست، یه فرقی نمیتونه. اصلا تو همین موضوع هم بحث کردن که شرط فاسد مفسده یا نه، این روایت جزء اوناست. و امام میگه اتفاقا چون راجب شرط پرسیده شده و هیچ حرفی راجب عقد امام نزده و جا داشته، محل ابتلا بوده که آقا این شرط فاسد است، اون از شرط پرسیده، حضرت هم جواب داده نه این شرط رو نمیتونه بکنه، این شرط رو نمیتونه بکنه، به معنای این نیستش که این عقدش هم الان که شرط کردن باطل، چون هیچ چیزی راجع به اصل عقد نگفته، پس معلومه چه عقد هم فاسد نیست. شرط فاسد است، عقد هم فاسد نیست. این دو احتمال هستش. خب آقای مرحوم آقای عثمان تقی خویی یک کتابی داره به نام الشروط اول التزامات تبعیه فی العقود، تو برنامه نور هستش.
چی این آقای خویی؟
آقازاده آقای خویی دیگه.
آقازاده آقای خویی هم
نه. جلد یک صفحه 302 ایشون میگه که خب آخه واسه چی روایت ظاهرش که میخوره به این که راجب این خرید و فروشش با این شرط سوال کرده، چرا شما این روایت رو میایید عوض میکنید و تغییر درش ایجاد میکنید؟ این روایت راجب عقد اصلا پرسیده، چون دوباره عبارت رو من میخونم، الرجل ابتاء منه طعاما او ابتاء منه متاعا الا ان لیس علی منه وزیعه، هل یستقیم هذا، این میشه؟ خب این راجب عقده داره میپرسه، چرا شما حمل اصلا معنایی که ظاهر روایت هست که راجبه معامله مشروطی که انجام داده رو شما بردارید بگید نه راجب صرفا شرطش سوال کرده، هیچ وجهی نداره. ما عقیده اونه که هیچ کدومش ظهور چندانی نداره، در مسئله خیلی واضح نیست واقعا به این که از شرط داره میپرسه یا از عقد داره میپرسه، این مشخص نیستش توش. و حالا ایشون میگه که از عقد میپرسه و این عقد صحیحه یا صحیح نیست. مطلب دیگر
از این عقد که از عقد بیج نمیان سوال بکنه، یعنی بیج چیزی که اوقلاییه،
نه بیج رو سوال نمیان،
این چیزی که برشون سوال
بیج مشروطه،
این چیزی که برشون سوال میشه یه چیز اضافه بر عقده، شرط اضافه بر عقده، من از شرط سوال میکنم.
میدونم شرطی در ضمن عقد شده، میگه میتونم این عقد رو با این شرط برقرار کنم، اون تو ذهن
که همیشه برقرار میشه، نه. چه با شرط چه بدون شرط،
چه با شرط چه بدون شرط، نه عقد به طور عادی یه چیزی بخری هیچ قید و قیود نکنی شرط. این برقرار میشه
که نیست.
اما وقتی یه شرطی رو در ضمن عقد داری انجام میدی و میپرسی راجع بهش،
نه
نه هیچ چوش نخواهیده، شما ممکنه راجع به عقد با این شرط داری میپرسی، عقد بنابر این که یه همچین کاری رو انجام بدم داری میپرسی، دوتا کار انجام نداده که بگیم حتما راجب دومی مثلا داره میپرسه.
چرا یه عقد ارکان
یه عقد و یک شرط نیست، یه قرارداد بسته چون ظاهرشون یه چیزه، شرط ضمن عقد.
خب دیگه پس این شرط رکن عقد ما نیست که، یه چیز اضافه بر عقده و عقد هم چیزی نیست که ازش بیان سوال بمونه.
نه خب راجب ظاهر روایت این نیستش که از شرط داره میپرسه، داره میگه این شرط ضمن این عقد، این عقدی که صحیحه هیچ مشکلی نداره، این شرط رو ضمنش بکنم چی؟ میتونم این شرط رو ضمنش بکنم یا نه؟ چیز خاصی نیستش که من بگیم که قرینه وجود داره. این یه مطلبه که ایشون میگه که نه، پس مسئله ای که هستش اینه که یه مسئله اینه که اینجا مشخص نیست راجب عقد سوال میشه یا راجب شرط سوال میشه. مطلب دیگر این که این معامله که میگیم معامله ایه که باطله، فرض کنید به چه خاطر باطله؟ گفتیم مرحوم آقای اصفهانی دو احتمال داده بود که این معامله به این خاطر باطله، به خاطر اینکه شرطی که ضمنش کردن یک مجهول است و این شرط و مجهول جهالتش سرایت میکنه، و توضیح هم نداده آقای اصفهانی که جهالت در کدوم قسمت این شرط هست، جهالت رو توضیح نداده در کجای این شرط هست. آقای آسمان تقی خویی توضیح داده که جهالتی که منظور هستش چیه، جهال ایشون میگه قراریه این شرط و قرارش هم باعث قرار معامله است، چون معامله هم قراریه، اصلا کاری به شرط فاسد و اینام نداریم، چون معامله قراریه اینجوری میشه.
چرا؟
بعد توضیح میده
وضعیه
است. نه دو تا توضیح رو، دو تا بیان داره، دو تا بیان رو هم به عنوان توضیح قراری، یک مقدار خسارت معلوم نیست، معلوم نیست چقدر ضرر میکنم که حالا گردن تو باشه، دو معلوم نیست تا کی اگر رفتم فروختم و ضرر کردم گردن تو باشه، کی قراره بفروشی، تو اینو از من خریدی کی قراره بفروشی که ضرر کردی یا ضرر نکردی. دو جهت رو میگه در اینجا وجود داره، این دو جهت باعث میشه که بعد زمینه میکنه، باعث میشه ثمن معامله چیز بشه، مردد بشه که الان بالاخره در ازای این معامله چقدر پوله، چون ضرر بخواد زمینه شه دیگه، و چون ثمن معامله مردد میشه و جهالت تو ثمن معامله وجود داره،
درست نیست،
این باعث میشه که معامله باطل بشه.
ثمن معلومه، مثمن معلومه، چیزی حالا از شرط بر آینده است.
نه دیگه میگه شرطی
که وضعیت
اب نداره،
اب
نداره، ایشون میگه
ثمن از الان چه جهالتی وجود داره،
ایشون میگه در مجموع اون چیزی که داره اتفاق میفته به عنوان ثمن معامله یه مقدارش عرضم به حضورتون که این چیزیه که الان داریم قرار میدیم، یه مقدارش هم اون چیزیست که بعدن طرف مجبور پس بده به این. چرا؟ چون طرف رفته فروخته ضرر کرده، یه مقدار پولو باید برگردونن بهش دیگه، پس ثمن معامله به هم
در آینده است. فعلا جهالت وجود نداره،
بالاخره رو هم دیگه است دیگه اینا ثمن معامله. شرط قسمتی از ثمن رو تعیین می‌کنه،
این
ثمن
این مسمن
درسته،
این
الان مشخصه،
مثلا شرط سود و اینا
نمونه. ولی بهش میگم که اگر آینده از این مقدار ثمنی که بهت دادم بهم پس بده یه مقدارشو. داره اینجوری میگه دیگه، میگه آقا من اینقدر ازت میخرم اینو ولی میخوام برم بفروشم، در آینده اگر فروختم و ضرر کردم به اندازه‌ای که ضرر کردم از این ثمن معامله بر من برگردون، انقدری که خریدم انقدرش ضررش به من نخوره. پس این برمیگرده به ثمن معامله. امام هم تعبیرش اینه که میگه که اگر یه همچین چیزی باشه باید برگرده به شرط، باید رجوع کند به ثمن. حالا ایشون تعبیرش مبیعه ظاهرن، یه همچین تعبیری داره مبیع. خب این باید رجوع کنه به ثمن معامله، باید بالاخره یعنی اون قسمی از چیز باید رجوع کنه. این شرط چی؟ تعبیر ایشون مبیعه، میدونم، ولی وقتی بخوایم بحث رو تحلیل کنیم باید برگرده به ثمن. مبیع که مشخصه چی فروخت، تو ذهنمه که تعبیرشون مبیعه، میگه این شرط باید برگرده به اون، تا اگر شرط فاسد باشد باعث فساد بی شود. خب باید بگیم که این شرط باید برگرده به ثمن و اگر شرط فاسد باشه ثمن هم به هم میخوره، معلوم نیست چقدر. و ایشون میگه یه همچین چیزی درست نیست و اصلا دور از ذهنه که به یه همچین چیزی برگرده. حالا اونی که هستش اینه که این قسمتش که مرحوم آقای اصفهانی گفته این شرط مجهوله جهالتش هم سرایت میکنه، یا آقای چی گفته این شرط مجهوله جهالتش سرایت میکنه، کدومشو میتونیم بپذیریم یا نه؟ حالا دوتا بیانی که ایشون داره، این که بعدن فروش اگر کردم ضرر کنم، خب به نظر ما خیلی مسئله واضحی نیستش که این جهالت اولا توش باشه، ثانیاً این که مشکلی داشته باشه. چرا؟ واسه خاطر این که به طور متعارف وقتی یه چیزایی رو ذکر نمی کنن در صورتی مطلق حساب میشه، هیچ معلوم نیست که وضعیت متعارفی نداشته باشه. به طور عادی یه کسی یه جنسی رو از کسی میخره، میگه من اینو ازت میخرم به شرطی که توش ضرر نکنم، یعنی توی زمان متعارفی که هستش میرم دنبال فروش این توش ضرر به شرطی که نکنم. اما این که یه زمان متناوبی بگذره تغییرات قیمت ناگهانی غیر قابل انتظاری باشه، اینا اصلا عرف یه همچین برداشتی رو نمی کنه که نسبت به اینا اطلاق داشته باشه تا جهالت توش پیش بیاد، بگه هر وقت رفتی فروختی. نه، قاعدش اینه که وقتی یه چیزی اینجوری می خرم عرف ازش یه زمان معقولی رو فرصت، یعنی یه فرصتی رو در نظر می گیره و اینجور نیستش که مطلق حمل بشه، ولی این که از اول شرط رو به صورت مطلق کردن که زمانش مشخص
نمیشه.
اونم هستش، اونم جداست که اگه تغییرات قیمت نه اگه تغییرات قیمت غیر متعارف یعنی غیر قابل انتظار، یه چیزای غیر قابل انتظار اب نداره غیر قابل اصلا چیزهای یه وقت قابل انتظاره یا غیر قابل انتظاره. چیزهایی که غیر قابل انتظاره تو بحث‌های مختلف معاملات با این مسئله پیش میاد. حالا که یه همچین وقایعی اتفاق میفته غیر قابل انتظار، یه دفعه یه حادثه‌ای پیش میاد و یه طرف دنیا یه اتفاق میفته یه جای دیگه قیمت‌ها تغییر میکنه، این بحث تو همه جا دخالت پیدا میکنه.
اشاره میکنه اگه ضرر کردم
اب نداره. اصلا اینها خارج از عرضم به حضورتون که طرفین قرار بحث قرار داده. شما الان صریحا مشخصا معاملات انجام میشه و قرار میذارن میگن آقا شما 5 ساله بیا اینجا رو بساز. متعارفن هم 5 ساله باید 20% قیمت هم بره بالا، اینقدر هزینت میشه، این قرارداد بیا با هم دیگه معامله میکنیم، تو قرارداد میبندیم اینقدر پول، تو هم بیا اینجا رو بساز. یه دفعه یه حادثه وسطش اتفاق میفته، قیمت ها به هم میخوره، قیمت ها به هم میخوره. اصلا موضوع قرارداد منصرف از 1% ریسکه. یه جاهایی قانونایی میگذارن اگه تعبیری اگه تصریح کنن که بحثی نداریم، در صورتی که تصریح بشه که هر وقت شد اب نداره، ولی اینجا تصریحی که نشده چه زمانی؟
نه
اگه یعنی چی؟ یعنی من این رو به امید این که تو میگی سود داره، منم به امید سود دارم میخرم، ولی اگه رفتم سود نداشتش ضرر کردم، خب این بگیم زمانش متصله. آره داره میگه دیگه، میگیم زمانش متصله، زمانش به اندازه متعارف اینه که این جنس ها اینجا میخره میبره. دوتا چیزه دیگه میگم زمان. تورم شدید هم اصلا منصرف از اینه. من عرضم اینه اگه تصریح کنن هست، اگه نکنن اصلا انصراف داره نسبت به اونا، مگر یه موضوعی باشه که توش اون تورم شدید اصلا جزء متعارفش باشه، روز به روز در حال تغییر و تحول باشه. ارزم به حضور چون
جهالت نه، ارزم فیلمم جهالت رو نمیفهم
یعنی چی؟
چون این جهالت بالاخره با تثبیت بازار از جهالت در میاد دیگه. مثلا من این ماشین به شما میفروشم، یا اون ماشین
جهالت میگه چه میخوای بفروشی؟
یعنی این ماشین ضرر نداره.
دو تا بحث بود، جهالت یکی، جهالت به اینکه چه میخوای بفروشی اینو، میگیم این یه زمان متعارفی داره، وقتی کسی جنسی رو میخره میگه میرم میفروشم اگه ضرر کردم، یه چیزی متعارف داره. دوم این که چقدر خسارت، وضعیه چقدر باشه، چقدر خسارت باید باشه، این دومیه که آیا یه همچین چیزی جهالت از این نظر داره، که ایشون هم میگه جهالت داره و به سمن مقدار سمن برمیگرده. ما میگیم به مقدار سمن ضرر بر نمیگرده، مقدار سمن همین مقدار بوده. او داره میگه که اگر ضرری کردم این ضرر تو باید جبرانش کنی، این ضرر گردن تو گردن من نیفته. شرط مجهول، نه اینکه سمن مجهول، سمنش مشخص همین مقدار، اگه سود کردم که مقدارش معلومه، سمن مجهول نیست. اگر ضرر کردم ضرر گردن تو، مقدار ضرر معلوم نیستش که چقدره، نه اینکه مقداره و جهالت تو شرط این محل تردیده. چرا؟ چون بعضی از شروط در ضمن روایات هم اینجوره که شروطی که هستش بعضی ها خیلی واضح نیستش مقدارش چقدره، جهالت تو شروط مثل جهالت
تو اوقات شماست. من این خونه رو 100 تومن بگین خونه رو من بساز، من که این کارم میگم 100 تومن کم ضرر میکنم، میگه آقا این 100 تومن تو بساز، این ضرر کردی من ضرر تو میدم. این کجا جهالته؟ فایتورا میارم یه بیا آقا از 100 تومن مثلا شد 110 تومن، 10 تومن تو بده. یعنی جهالت که شما میگید اصلا قابل تصوره، چون بالاخره برای تثبیت بازار، برای تمام شدن کار پیدا میشه.
اب نداره. حالا دومین مطلب بعدی رو بگم، بعدش شما ببین چیه. عرضم به حضورتون که
شما هم جهالت شروط رو قبول داری؟
جهالت در شروط؟
جهالت شروط اصلا از جهالت خود اولم بدتره.
چرا؟
این شرطی که خیلی تاثیرگذاره در معامله، بسیار تاثیرگذاره. بعضی از شروط مثلا معامله یه طرف معامله به خاطر این شرطه داره میاد، نه به خاطر اون لازمه. اطلاقش این موارد رو میگیره دیگه. مثلا میگم یه که طرف خیلی ماشین طرف رو میخواد بخره، اونم راضی نمیشه، میگه مثلا این عقد نکاحی به شرط اینکه اون ماشین رو بفروشه برقرار میکنه، یه عقد دیگه به شرط اون ماشین، مثلا اون ماشینه برای اون فروش خرید اون ماشینه برایش اهمیتش بیشتر. مواردش خیلی زیاد دارم، مثال ارتجالی بزنم حالا ایام میخوام بیانیم این طور اگه میخوام به اطلاق و به این جهالت در شروط موزر نیست.
شما الان
روح حرمت قرار حفظ،
شما الان تصویری که کردید دارید یه بیع و در ضمن شرط در نظر میگیرید، درست شد؟ یعنی شرط مفا یعنی گویی یه بیع می شود با بیع تو گفته بشه. میدونم میخوام توجه به این نکته بکنید، یه وقتم که با شرط بیع را واقع میکنید، شرط ضمن نکاح بیع است، فقط با صیغه بیع نیست، با صیغه شرطه، شرط ضمن نکاحه، درست؟ اونجا خب بگو که اصلا قرارش مثل بیع، اما یه سری شرط ها اصلا اینجا حالتو نداره. این که اهمیت داره، دو تا مسئله، این که اهمیت داره شرط، آره اهمیت داره همیشه شرط، این که اصل اون عقده ای که شرط ضمنشه اگر شرط نبود اصلا انجام نمیداد، درست؟ این برمیگرده به تعلیق، یعنی شما میگی من اصلا این معامله رو با این شرط انجام دارم میدم، اگر شرط تحقق پیدا نکند معامله هوا، تو ذهنتون یه همچین چیزی، یه همچین شرطی طبق فتوای آقایون ظاهرن احتمالاً معاملش باطله، یعنی شرط نباید به تعلیق در عقد بیانجامد که بگه من اصلا این عقد را معلقاً علا این شرط دارم، نه پس به معلقاً بر نگرده، معلق بر نگرده، پس اهمیتش در حدی نیست که اصل عقد رو هوا کنه، میشه دو تا چیز که به هم دیگه هست، انگیزه است، درسته؟ یکی انگیزه است، یکی احتمال این که انگیزه باشه، انگیزه دخالتی در معامله نداره، انگیزه باعث میشود که شما بیای این معامله رو انجام بدی، پس یه معامله ای داری انجام میدی، یه چیزی هم شرط ضمنشه، دو تا چیزیه که به هم مرتبطشون کردی، اما به این معنا نیست که معامله رو انجام نمیدی چون شرط خیلیه، اون بیشتر از انگیزه چیزی هست که بیشتر
ای خیار میاره،
خیار مرحله بعدیه، خیار آها خیار مرحله بعدیه، خیار اینه که یه سری شروط هست که اینجوری بهش نگاه میکنیم، نمیدونیم رضایت به اصل معامله طرف داره اگر این شرط نباشه یا نه، از جانب خود شخص مشخص میشه، درست شد؟ جاهایی که به خیار اینجوری مثل خیار عیب برمیگرده، به خیار غبن برمیگرده، به چیزای اینجوری، میگه ممکنه طرف به اصل معامله رضایت نداشته باشه اگر این شرط، نمیتونه از اول اگه معلوم باشه اصل معامله معلقه میشه تعلیق در معامله، هیچی تعلیق در معامله نیست، ولی مردد است که وقتی این رو با شرط این که باید سالم باشه، این با شرط این که باید تقریبا قیمتش مساوی باشه با این قیمت بازاریش، اگر اتفاق نیفتاد اصل معامله رو قبول نداره، یا این که نه اصل معامله رو قبول داره اگه تخلف شد، اینجا میگیم خب به خودش مراجعه میکنی، میگیم تو چی میگی، خیار رو به اینجا برگردو، به این که خودشه که تصمیم بگیره، به خیار برمیگرده، باز بطلان نیست، شرط باطل نیست، به این که به هم خورده باشه یا معامله باطل باشه، میدونم اب نداره من بین انگیزه و تعلیق دارم بس خیار دیگه، بیشتر از این نیستش، اب نداره، شما میگی آقا اینجا باز مقدار خسارت یه مقدار متعارفی منظوره. اگه خسارت بود نه ندیدید که کل نصف قیمتش پایین تر باشه مثلا، این یه مقدار متعارفیه. اگه بیشتر از مقدار متعارفش بود مثل خیار قبل، خب مراجعه میکنیم میگه آقا اصل معامله رو قبول داری یا نداری؟ درست شد؟ اینجوریه.
حالا سرای ایرانی
باز معامله باطل نیست، شرط هم باطل نیستش.
حالا سرای ایرانی در واقع مثلا همین روایته، معامله میگه شما تو میفروشم شما اینو میخری، اگر رفت جایی پیدا کردی قیمت از این پایین تر بود، یعنی همچی شرطی میذارم، شرط این که تصمیم
میدن
که
پانترازی
نیست.
خیلی خوب. آره حالا این چه جوری؟ مطلب دوم این که آقای اصفهانی گفته بودن این شرط شرط محال هستن. چرا؟ چون داره شرط میکنه، میگه آقا این مال مال من، ازت خریدم، مال من، میرم میفروشم، ضرر به تو بخوره، ضرر به من نخوره. مگه میشه ضرر به ملک دیگری بخوره؟ من مالی که دستم رو ملک خودم رو برم بفروشم، اگه ضرری حاصل شد ضرر به تو بخوره که به من فروختی، مگه میشه یه همچین چیزی؟
نمیشه.
امام میگه که یعنی امام میگه نه، میگه اصلا خب شرط رو چرا اینجوری تصویر میکنید؟ شرط رو ببرید تصویر کنید بر اساس این که شرط فعل میکنه. این که میگه ضرر به من نخوره یعنی تو باید جبرانش کنی، تو متعهد شو که جبران کنی. تصویر چیزایی که شما داری میگی، مثالایی که شما میزدی، گفتم یه دقیقه صبر کن میرسیم نوبته اینه که تصویر این که خیلی طبیعی مشکلی هم نداره شما میگی بیشتر از این نیست، میگه آقا این کار رو انجام بده، اگه بیشتر شد من جبرانش میکنم دیگه.
درست که
روایت میگه اشکال
نداره، ما
هم
برای
میگه اینجا اشکال
داره، ما هم
برای اون میگه چه کاریه. خب برمیگره به اینجا که کسی که نگاه میکنه میگه روایت میگه اشکال داره، میگه لا ینبغی، صرفا داره میگه مکروهه. خب حالا میگم مسئله به اینجا برمیگره، میگه ظهور روایت کراهته. خب من چرا یه جوری معنا کنم که کراهت رو مجبور شم رفعیت ازش بکنم؟ یکی دیگر میگه ظهور لاینبغی حرمت و بطلان و اینها هستش. خب من چرا یه جوری معنا میکنم که طبق قاعده حرام در بیاد و باطل در بیاد؟ بنابراین این مسئله واقعیتش برمیگرده به قضیه لاینبغیه. ما لاینبغی رو اولا و رضا ظهور در چی بگیریم؟ شیخ طوسی پیدا ظهور در بطلان و حرمت گرفته، گفته من حمل میکنم بر کراهت تا تعارض نداشته باشد. شیخ الراملی ظهور در کراهت گرفته، گفته این که حمل کردن نداره، خب صریح لفظ همین کراهت دیگه. لاینبغی در لاینبغی هم اختلاف زیاده، یعنی هر کسی در لاینبغی یه جوری گفته. آقای خویی در میان بقیه، همین آقای آسمان طبقه خویی در میان بقیه یه استدلالی رو مطرح کرده که من ندیدم دیگران در لاینبغی اینو مطرح کردن. میگه ما یه کلمه لاینبغی توی قرآن داریم، این آیات قرآن که ما و ما ینبغی له ما کان ینبغی، اینا همشون دلالت بر حرمت داره. اصلا نمیشود مثلا تو طرف باید کفر ببرزد و یه همچین چیزی هم نمیشه. میگه همه اونا که دلالت بر حرمت داره تو حالا فرق داره که میگه باشه روایات دیگه، میگه تو قرآن، تو قرآن همش از این قبیله، تو روایات کثیر از دو طرف هست. ایشون میگه ما میگیم ظهورش در حرمته، آقای شمیری هم میگه ظهورش در حرمته، اگه قرائن این وجود نداشته باشه ما باید حمله بر حرمت بکنیم. در هر صورت مسئله به اینجا برمیگرده. خب شما تفصیل رو بده اب نداره.
این معنی مایسیره، مایسیر که میگن یعنی یکی از معانیش این تو آیات قرآن هم که میاد به امور تکوینی در نسبت میده، نه ممکن نیست. از اون میگه لای هم باقی شمس و تو دکل آمان هم نیسته مولایسته تکفینی
امکان یعنی اصلا شدنی نیست.
آره شدنی نیست. خب شدنی نیست وقتی به معاملات بخوره دیگه ظهور واضح پیدا میکنه در این که خدمت رو از کنم
شدنی
نیست. اما وقتی به افعال میخوره اون معنی دوم مایم
نه خب اون ورش هم شدنی نیست. شما یه دونه جمله خبریه رو حمل میکنیم بر حرمت، جمله خبریه در مقام انشا رو. چرا؟ چون میگیم وقتی خدا میگه یه همچین اتفاق نمیفته یعنی نمیفته دیگه، یعنی نباید بیفته دیگه. این که بیشتر از اون
نه خب یه معنی دیگه هم داره.
حالا پس رفعیت میخوایی از اون معنی کنی؟
نه میخوام بگم نه توی
مورد چطور شد تو معاملات رفعیت نمیخوایی از اون معنی کنی؟
تکوینی دیگه اون معنی دوم نمیاد. خب این هم شدنی نیست. خب یا این معامله شدنی نیست، یعنی اون معنی اول کاملا چفت میشه. خب این معامله شایسته نیست خیلی شد معنی پیدا نمیاد. اما توی افعال این معنا احتمالش جدی میشه برسه مجمل میشه از اون نیست
نداره ممکنه باشه ولی تو افعال و جملات نمیدونم عقودم همینجور تو عقودم به بوکه شایسته نیست این عقد به من اختلافه تو معنای لغویش. یه مقاله کی الان داره؟ آقای یکی بچه های مدرسه فقهی پایان نامه دارن، پایان نامه شو تموم کرد. الفاظ داله بر حرمت، درست؟ یه بحث مفصلیش لاینبقیه، حرفا رو جمع کرده از لغت و آقایون، همه رو جمع کرده. حرف جالب و عجیبی که حاج آقا میزنه، آقای شوبری میزنه که من نمیدونم چرا این میگه یعنی طبق قاعده و قانون نیست لاینبقی.
هم
کراهت هم منار بوده دیگه. ایشون میگه طبق قاعده و قانون نیست، بنابراین وقتی طبق قاعده و قانون نیستش این حمل بر حرمت میشه مگر یه جاهایی که قرینه ای باشه.
نمیگم کراهت،
یه وقتی
هم اینجوری معامله نمیکنه
آقای. حالا چون بحث تفصیل ایشون مطرح کرد این تفصیل هم. یه وقتی تو ذهنم آقای شوبری یه گرایشی به این تفصیل داشت، به این که لاینبقی هایی که نه اون لایسلح بود، ببخشید لاینبقی نبود، در لایسلح بود، اونایی که توی کتاب علی ابن جعفره چون خیلی زیاد هم هستش اونجا، اونها تو اصطلاح اون حرمت هم کرد، اون در لایسلح. ببخشید
تو یه مقابل لاینبقی به کراهت هم خواهد بلن تو بابا مطابقه خصوصیتش اینه که غیر اراده، یعنی بله بر اون فعل دیگریه، یعنی این طبق قانون توجیستی بشه بعد این به مطابقش بشه. خب یعنی اول بعد ارادی عبقی باشه، عبقی یعنی عرید و حطبه بود، بعد این هم بقیه هم باشه یوت دارا چه بگم تو طالب بارم
شما نفهم
نه این ما چون مطابق
این که به اینقدر لحجهش عربیه نفهم
نه چون مطابق هست
صاف و صوفش بکن اب نداره صاف و صوفش کن تو ینبقی و لا ینبقی من قبول میکنم صاف و صوفش کن این مطلبی که میگی رو یکم راجبش فکر کن صاف و صوفش کن آخرش اینه که یه شنبه برای اون توضیح میدی شنبه ترتیبه
حتما اون که
نه حتما
که این که تو ذهن آقایون هست این که مثلا تکوینیه یا به قول آجای شبیری طبق روال نیست، این بیشتر به خاطر انفعال بودنشه نه به خاطر بقیه.
حالا ایشون توضیح نداده یه همچین بیانی
رو،
ولی باید اینو صافش کنی، اینو صافش کنی دیگه، اب نداره من حرفی ندارم، اما یه استدلال به مطلب اضافه میشه اگه بتونی یه جوری صافش کنی.
خب من میگید لاین بقیه بیانه که رفت باشه، چون توی سوال هم پرسیده که کیفه هستن این حدی از درماز و کیفه از درمیم، حالا و حد از درمیم کیفه از درمیم بچه از داریم اگه دایم من که راحت شد باست، یعنی باید یه توضیح میداد یه حضرت هشتایی که خود سوال هم یه ساکت شد معلوم شد همون پرمند فهمیدید یه ادامه سوال دیگه
یعنی چیزی دید. یعنی اصلا به همه خرابه بر
چرا باید توضیح میداد
خب طرف پرسیده و کیفه هستن و حد و ظالم، یعنی اینو چجوری اجرا کنیم بیشتر به این میخوره. ما چجوری این مقصود رو به جا بیاریم؟ این میشه؟ چجوری میشه و چجوری این رو به جا اجراش کنیم؟
اگر لاینبانی رو در شراحت داشته بشه دیگه توضیح دیگه این میخواد که یعنی مکروه، یعنی میشه اون مکروه، این توضیح دیگه این میخواد
و هم یه بچه زالشی حد زالشی بلاخه یه چیزی که میخواد چرا؟
و هم یکی این در این صورت مکروه، یعنی میشه اون مکروه حدش هم مشخص بشه، ولی اینکه مکروه هم هست هم مشخص بشه.
حرف بدی نیست، درست، هر دو حرفای خوبیه، یعنی جا داره توضیح داده بشه، جا هم داره توضیح داده نشه. چرا؟ چون میگه اصلا توضیح نمیخواد، این همین کار خوبی دارید میکنه. چطور اگه میخواست بگه یستقیمون
ساکت میشه وجوب و حرمت استحباب و کراهت و اینها ایراه فرار زنه.
خب آخه میگه جایزه، میگه وقتی جایزه به همین اطلاقی که تو پرسیدی جایزه دیگه، من چی شو برات توضیح میدم واسه چی؟ اگه تفسیری در مسئله بود بهت میگفتم که نه اینو باید یه چیزی مثلا به قول آقای خویی اینو باید زمانشو مشخص کنی درست میشه، این رو با این توضیح صاف میشه، این خوب بودش، میگفتیم یه توضیحی برای اون میداد، یه تفصیلی. طرف هم چه بسا منتظر این بوده که حضرت یه تفصیلی براش مثلا اگه داره نه به اطلاقه اشکال داشته باشه نه اون برش باشه. خب بحث ما از کجا شروع شد؟ بحث ما از اینجا شروع شد که این روایت شیخ طوسی به عنوان معارض روایت ابوالربیع شامی آورده و ابوالربیع شامی میگفت می شود دو نفر شریک باشن خسارت به یکی اصلا نخوره، پس خسارت و رب لازم نیست بر اساس اصل اصل سرمایه ها تقسیم شه. این روایت میگه نمی شود خسارت به یکی بخوره مال مال یکی دیگه باشه، پس این دوتا معارض هم دیگه هستند. جوابی که هستش این که نه، ما این روایت اصلا معلوم نیست با اون روایت قبلی موضوعا مشابه هم باشند. اون روایت راجب شرکا بودن، این روایت راجب شریک ها نیستش. یه نفری از اول مالی که داره میخره با شرط اینکه ضرر من بعدن میرم میفروشم ضرر بهم نخوره هست، و به علاوه اینکه ممکنم هستش که این روایت اصلا نمیخواد بگه ضرر به مال تو بخوره، داره میگه ضررمو جبران کنی، من با این شرط انجام میدم که تو ضررم هم جبران کنی. حضرت هم میگه همچین چیزی جایز نیست یا یه همچین چیزی مکروهه. اگه چی حالا
نمیشه این روایت رو پیش خرید بزنید؟
خلاف مبناته ها
زمان.
پیش خرید یعنی آره،
یعنی مثلا من از شما چیزو میخرم یک ساله، یه ماشین راه خودرو از شما میخرم،
نسیه، یعنی در نقد و نسیه داری بحث میکنی؟
نه در نسیه پول نسیه
اب نداره اینجا الان
میگم که مبی یک سال بعد مریو رو من میدیم، هم که یک سال بعد اگه وضعیتش پایین تر اومده بود ضمانت کن که اون برگردن تو باشه. حالا این را خود رو ماشین میریزه یک ساله مثلا برفرض یه اون ماشین قیمتش با پایین
فکر کنیم ببینیم میشه عبارت رو بخونیم ببینیم قابل حمل امامته نه حالا بدم
بر یک حمل و یک
اصلا شما میدونم بچه عرفی با هم کردیم ما.
آخه اینطوری عرفی نیست که بیام بگم من یه تا میخرم اگه بعد از زرگرم با من، این عرفی نیست.
چرا چه فرق آقا خیلی
معمول خرید فروش مردم اینطور نیست که من یه تا میخرم اگه زرگرم
آقا بزرگرم. خب من دارم بهت میگم این مبلغش اینقدره، تو داری میگی که این مبلغش اینقدره، من میگم آقا این ممکنه این نباشه، مطمئن اینقدره، میگی آره، میگم آقا بس من ازت نه کلا نذاشتیم نه آقا هر دو میدونم هر دومون اطلاعی نداریم، کسی سر همون کلا نذاشته، من و شما با همین قرار رو میگذاریم، میگیم من اینو ازت میخرم، میرم میفروشم تو بازار، اگر کمتر از این مبلغ فروختم و نتونستم بیشتر بفروشم که سود کنم، ضررش تو جبران کن. این چه عرفیه که این چه فرقی داره با اون؟
یه فروشی رو میام به مغازه ها میفروشم، اگر فروش نرفت فاسد شد من بس میگیرم.
اصلا فروش نرفت فاسد هم نمیخواد برگردونه دیگه.
نه ما ضررش با من نمیده، عملا اینه. اگر فروخت یا سود کرد که ولی اگه نفروخت یا هرچی شد یا ممکن وضعیه نیست،
یه روایت
روایت زراره
امی جعفر علیه السلام آغاز نکاح و اهل کتاب قول تو جور تو تدگرینه تحریمو حالا قولو لا تون تون سکو برستم کوافر.
بله
اما قانون لایم بقی
نه لایم بقی در حرمت که خیلی الا ماشاءاللهه.
نه میخوام این اصلا ظهور داشت.
نه میدونم میگم اب نداره،
میگم تحریمه
اب نداره، میگم که کلن لایم بقی تعداد زیادی در حرمت داریم، تعداد زیادی در موارد کراهت. نه اصلا سیاه‌بیاق هم نداره، هیچ تقریبا هیچ کدومشون هم سیاه نداره، یعنی بدون هیچ چیزی در موردی به کار رفته که فقها ها یا فتوا دادن به عدم حرمت. این روایت هم بعد این مان هم خودش
خود زنان استثناء که نداره باشه، اگه نداره
اون
برای
اون باشه،
اگر چیز
نماشه اون برای اون باشه. اصلا برای تو
چقدر اینه این هستشون یه دفعه بود که برای من علکی میگونم علکی باشه بگه قرینه
نه
برای خود سوال قرینه بوده من سوال کردم. بعد که سوال داره میکنه اتفاقا در بچه‌ش هم پرسیده
بحث از
حرمت
بوده. آقا سوال از
حرمت نه خب سوالش از مسئله است.
سوال اصلا نیست،
سوال راجب مسئله است.
برای
زوره
به
قرانه
واضح
این لایم
بقی در
میدونم
میدونم
داره میگه مسئله رو میپرس. میدونم مسئله. خب شما آقا سوال از حرمت چیه؟ مسئله رو پرسیده حضرت گفته لاینبغی، اینم گفته شما واسه چی از کجا حرمت رو در آوردی؟ دلیل بر حرمت چیه؟ حضرت هم به آیه تمسک کرده، این قرینش چیه؟
دارش دافم نروادم که کراهت داره بس هم اینه اصلا از روگو آتا طرف
اصلا تحریم رو اشکال کنی
آتا طرف به معنی وجوبیه یا سبابیه، اینو شما مشخص کردی اونو لاینبغی هم اونجا باشه. این که حالا میرسی داشت کنیم لایم بقی چیزی اون اصلا رفت بکنم من وزن نشه. شما اگر به خود طرف رو به معنی وجوب استعفا باشه مشخص کنیم ما لایم بقی هم هم معنی میدیم.
آقا دو تا لغت رو که با هم دیگه شما چه اهل لغتی که قیاس نباید
بکنیم. دارم میگم خود بقیتو که بلی طلب توه اگر این وجوبی
نه نمیشه اینا رو از به هم نسبت داد. همینی که لایم میخواستم اینم تذکر بدم، این که لایم بقی رو معنا کنیم شایسته نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی نمیتونیم وقتی لغت رو یه چیز دیگه جاش میذاری گاهی اوقات من این کلمات یه ظرافت هایی داره، چه برسه دو تا زبان مختلف.
همین میخوام یادم داده خانه خود بقیتو رو معناش بینید لزوم هست یا نیست؟
اب نداره در بیار بعد آقا ببینی نگاه کن تره تحقیق نده که بریم از این مسیر بریم، برو مسیرشو. من میگم تره تحقیق به ما نده که باید ببینیم. خب برو ببین بعد به ما هم جوابشو بگو. نه فرار داره بگو بگو این بگو این هم قطعش کن.